ایران میگوید گام سوم تعهدات برجامیش را محکمتر برخواهد داشت. آمریکا از تنش بی‌ثبات کننده گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه انتقاد کرد. و حمایت جدی فدراسیون جهانی جودو از جودوکار ایرانی. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سه روز مانده به ضرب العجل ایران برای اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامیش، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که این گام از گام‌های اول و دوم محکم‌تر خواهد بود. اما اگر مذاکرات با اروپا به نتیجه برسد، به گفته او ممکن است شرایط به گذشته بازگردد. عباس موسوی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که اگر گفتگو با اروپا به نتیجه نرسد و اراده ای لازم در طرف‌های اروپایی برای بازگشت به تعهدات برجامیشان وجود نداشته باشد، گام سوم را برخواهیم داشت. در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شدم.
از اردیبهشت امسال جمهوری اسلامی سیاست تازه‌ای رو در پیش گرفت و این سیاست ناشی از نارضایتی‌هاش بود در اجرای برجام بعد از اینکه آمریکایی‌ها این قرارداد رو ترک کردن. سیاست ایران تلافی‌جویی در مقابل کمکاری اروپا بود و اونها گفتن ما یک گام برمی‌داریم و 60 روز بعد از اون گام دیگری برمی‌داریم در جهت کاهش تعهداتمون، ولی این گام‌هایی که جمهوری اسلامی برداشت گام‌های کوچکی بود. الان بعد از تقریباً 5-6 ماه ثابت شده که این سیاست نتیجه درست نداده، چرا که جمهوری اسلامی همچنان ناراضی است و حالا تهدید میکنه که گام سوم رو میخواد برداره. ولی در این فاصله باید تصور کرد آیا تغییر سیاست جمهوری اسلامی در اجرای طرحی که به عنوان تهدید به موقع عمل در آوردن حالا شدت عمل بیشتری خواهد بود، یا اصلا ترک این سیاست به طور کامل و برگشتن به اون شروعی که 6 ماه و 5 ماه پیش داشتن، یعنی اینکه تعهداتشون رو کاهش ندن. گزارشی که اخیراً آژانس از عملکرد جمهوری اسلامی داده حاکی از این است که جمهوری اسلامی واقعا عدم تعهدش رو نسبت به برجام حتی در اجرای برجام هم بیش و کم رعایت کرده، میزان تخلفش خیلی کمه. به این علت میشه انتظار داشت که حالا به جای زورگویی و گردن کلفتی جمهوری اسلامی به جای رسیده که باید با اروپا به سازش برسه و این نماد تغییر سیاست اتمی جمهوری اسلامی که آقای عراقچی در پاریس به دنبالش است.
آقای تقی‌زاده، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه گفته در صورت اجرای تعهدات اروپا، جمهوری اسلامی به اجرای کامل برجام باز خواهد گشت. تعهد در مقابل تعهد استراتژی هست که به گفته او ایران اکنون اتخاذ کرده. ایران میخواد که نفتش به فروش بره و از بابت دریافت پول نفت حاضره که همکاری کنه با کشورهای اتحادیه اروپا. از دیدگاه شما این تا چه حد محتمل هست؟
اونچه که آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته در طول 24 ساعت گذشته و آقای ربیعی بعد از او این رو مورد تایید قرار داده، نشون میده که جمهوری اسلامی آماده انعطاف پذیری، در حقیقت میخواد به جای تقابل با اروپا راه سازش در پیش بگیری و خواستش این است که بتونه نفت بفروشه و در مقابل پول نفت رو تحویل بگیره، که اگر طرف صحبت جمهوری اسلامی اروپا باشه باید نفت به اروپا فروخته بشه، در حالی که اروپایی ها در اجرای تحریم آمریکا بعد از خروج از برجام قادر به خرید نفت ایران نیستند. ولی موضوع دیگری که اینجا مطرح است و شاید بعضی از سخنگویان دولت حتی در درکش دچار اشتباه هستند و نمیفهمند چه چیزی رو به زبون میارن، گشودن یک خط 15 میلیارد دلاری اعتباری است که آقای ربیعی فکر میکنه در سه قسط باید این پول تحویل ایران بشه. نه، مطابق اون چه که به عنوان اینستکس ازش یاد میکنن، راهکار مالی اروپا برای ادامه تجارت با ایران، طرف اروپایی قرار است یک صندوق مالی درست بکنه تا کسانی که جنس رو به ایران صادر میکنن پولشون رو بتونن دریافت بکنن و همزمان ایران هم بانک مرکزیش یک صندوق اعتباری دیگه درست بکنه برای اینکه بتونه پول صادرکنندگان ایرانی رو بپردازه. حالا چون نفتی صادر نمیشه که عمده ترین محصول صادراتی ایران به اروپا هست، مسئله این است که موضوع پرداخت پول صادرکنندگان اروپایی کالا به ایران رو چه کسی تامین میکنه؟ جمهوری اسلامی میگه شما فرض کنید که من به شما 15 میلیارد نفت در طول یک سال فروختم، این اعتبار رو تامین بکنید، پول صادرکنندگان خودتون رو بدید و بعد ما در مورد اینکه وضعیت صادرات نفت به کجا کشیده خواهد شد تصمیم میگیریم. این موضوعی است که آقای مکرون هم حالا مطرح کرده و آقای عراقچی در پاریس روز مشغول چانه‌زنی در این مورد. ولی آیا آقای مکرون بدون کمک بریتانیا، بدون کمک آلمان قادر به ایجاد چنین صندوقی هست؟ این صندوق در طول 8 ماه گذشته به نتیجه نرسیده. امیدوار جمهوری اسلامی در طول 3 روز آینده به نتیجه در این مورد برسه، یا اینطور تظاهر بکنه که به نتیجه رسیده و سیاست قبلی خودشو برای تلافی‌جویی تعطیل بکنه.
آقای تقی‌زاده، عباس عراقچی 2 روز پیش گفت که آمریکا درباره فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشون داده و اون رو نتیجه گفتگوی امانوئل مکرون با دونالد ترامپ در دیدارهاشون دانست. از دیدگاه شما این انعطاف‌هایی که ازشون صحبتی به میان نیامده چه میتونه باشه و چه کمکی خواهد بود؟
ستون اصلی اعمال تحریم‌های آمریکا جلوگیری از صدور نفت ایران است. این رو به اروپا هم تسری دادن. ولی آقای ترامپ زمانی که در کنار جلسه معروف به گروه 7 صحبت می‌کرد گفت من مخالف این نیستم اگر کشورهای اروپایی بخوان یک خط اعتباری برای جمهوری اسلامی درست بکنن، که این اشاره به طرح آقای مکرون هست. ولی این خط اعتباری بدون دادن اجازه صادرات نفت ایران به اروپا کار نخواهد کرد. باید دید آیا آمریکایی‌ها موافق دادن اجازه لغو تحریم ها حتی به صورت محدود از نظر زمانی هستند یا خیر. این موضوع رو در گذشته آقای پومپیو، آقای بولتون و آقای برایان هوک هر سه رد کردن. باید دید امروز آقای عراقچی از پاریس با چه دستی برمیگرده. دست پرخالی او موکول به چراغ سبز آمریکایی هاست.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا روز یکشنبه از تبادل آتش بین حزب‌الله و اسرائیل در نوار مرزی لبنان ابراز نگرانی و از نقش بی ثبات کننده گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه انتقاد کرد. این مقام آمریکایی تصریح کرد که این نمونه دیگری از نقش بی ثبات کننده گروه‌های نیابتی ایران برای تخریب صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه است. رادیو فردا در این باره دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
واقعیت این است که از موقعی که اختلافات و درگیری‌های بین اسرائیل و حزب الله شروع شد، هم آقای نتانیاهو و هم آقای پومپئو نام حزب الله و نام ایران رو در امتداد با هم آوردن. و جالب این است که پریروز آقای نتانیاهو در سخنرانی که کرد پس از اون حمله‌ای که به اسرائیل شد از طریق حزب الله، آقای نتانیاهو نام آقای حسن نصرالله دبیرکل حزب لبنان و آقای حاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه ایران رو با هم در یک جمله آورد. یعنی در حقیقت هم نتانیاهو و هم آمریکا حزب الله رو بخشی از نیروهای ایرانی میدونن، به خصوص که حزب الله اعتراف کرده که صاحب اسلحه‌هایی است، موشک‌های دقیقی است که میتونه با اون اسرائیل رو بزنه، و باها هم اعلام کرده که این موشک‌ها رو از ایران تهیه کرده. بنابراین قابل تعجب نیست اگر هم آمریکا و هم اسرائیل سعی میکنن که ایران و حزب الله رو در امتداد با هم بیارن.
آقای صدرزاده، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ایران مدت هاست به دلیل گرفتاری های عمیق و تحریم هایی که شریان اقتصادش رو به شدت تحت فشار قرار داده، قادر به حمایت همه جانبه گذشتش از گروه های نیابتیش از جمله در سوریه، یمن، عراق و حزب الله لبنان نیست. از دیدگاه شما این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
واقعیت این است که ایران در تنگنای مالی قرار داره و الان در این ماه‌ها امکان کمک به نیروهای طرفدار خودش رو نداره مثل سابق. به همین علت هم هست که یکی از استراتژی‌های آمریکا این هست که ایران رو محروم بکنه از داشتن این امکانات برای کمک‌های به دیگر گروه‌ها. ولی هنوز ایران دارای یک امکانات ذخیره‌ای هست که بتونه یک حداقل رو به اونها برسونه، به خصوص که نیروهای نظامی ایران یعنی پاسداران علارغم تنگناهای مالی اسلحه تهیه میکنن که در اختیار این گروه ها بدن. ولی اگر این وضع ادامه پیدا کنه برای ایران مشکل میشه که به این گروه ها کمک های لازم رو انجام بده.
آقای صدرزاده، آمریکا از حق اسرائیل برای دفاع از خودش کاملا حمایت کرده و هشدار داده که حزب الله باید از اقدامات خصمانه که امنیت، ثبات و حاکمیت لبنان رو تهدید میکنه دست برداره. شما تصور میکنید که این تا چه حد امکان پذیر باشه؟
من فکر میکنم که در حال حاضر نه آقای نتانیاهو و نه حزب الله مانع به جنگ تمام عیار با هم دیگه نیستن. هر کدام هم دلیل های خودشونو داره. حزب الله مایل نیست که وارد جنگ تمام عیار بشه، چون کل کشور لبنان رو درگیر این جنگ میکنه و این باعث میشه که بقیه نیروهای لبنان علیه حزب الله سر بلند کنن و اعتراض بکنن. نتانیاهو هم در حال انتخابات هست در اسرائیل، بنابراین ممکن است که این جنگ به ضررش بشه در برنامه انتخاباتی آینده. به همین علت هست که من فکر میکنم که این جنگ محدود خواهد بود، مگر اینکه اتفاقاتی بیفته که نه نتانیاهو و نه حزب الله که قابل به کنترل اون نباشند. در این صورت همه نیروهای سیاسی اسرائیل در به اصطلاح پشت و ورا و پشتیبانی یک درگیری با حزب الله خواهند.
آمریکا از نقش بی ثبات کننده گروه های نیابتی ایران در خاورمیانه انتقاد کرد. از علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان می شنیدیم. و ما نیروهای سازمان ملل متحد مستقر در جنوب لبنان می گویند پس از درگیری های ارتش اسرائیل و حزب الله عصر یک شنبه تا حدی آرامش به مرزهای اسرائیل و لبنان بازگشته است. بشنویم از مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، که از شرایط کنونی اسرائیل میگوید.
در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بعد از حمله دیشب حزب الله اتفاقا تنش کاهش یافته و الان حزب الله احساس میکنه که خب اون قدرت نمایی که خوب بود به مخاطبین و حامیان خودش رو نشون بده رو نشون داده و یه انگیزه ای نداره برای اینکه دوباره به اسرائیل حمله بکنه و این به نفع اسرائیل هست به دو دلیل: اینکه الان تنش کاهش یافته و اینکه حمله اخیر حزب الله برای اسرائیل هیچ تلفاتی نداشت. در اسرائیل دیدگاه وجود داره که فعلا نه، چنان حزب الله مشکل اقتصادی داره، چون الان تحریمات به اسپانسر بزرگ جمهوری اسلامی خیلی شدیداً صدمه زده و الان حزب الله از منابع مالی که قبل از تحریمات داشت از اون برخوردار نیست. و یک دلیل دیگه این هستش که الان رژیم اسد به حزب الله خیلی احتیاج داره. در سوریه الان رژیم اسد میخواد به استان ادلب حمله بکنه و اونجا به نیروهای زمینی حزب الله احتیاج داره و ترجیح میده هم اسد هم جمهوری اسلامی که فعلا تمرکز حزب الله اونجا باشه، نه روی جنگ با اسرائیل.
از مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل میشنیدیم. نوبت شما شنوندگان خوبمونه، بریم از شما بشنویم.
اگر بخوایم وضعیت امروز جمهوری اسلامی رو به کشتی مدل کنیم یا همون کشتی نظام، این رو میتونیم در آینه کشتی گریس وان یا آدریان دریا ببینیم. بی هدف، سرگردان و کاپیتانی که نمیدونه کجا باید بره، منتظر دستور از مافوق هست و مافوق هایی که خودشان سردرگم و گم شده هستند. نه یار و یاوری نگه داشتن در کنارشون و نه علم و دانشی که بدونن چطوری از این مخمسه بیرون بیان.
مقامات ایرانی میفرمایند که عربستان گاو شیرده برای آمریکاست. میخوام بدونم که آیا ایران گاو شیرده برای آقای اسماعیل هنینه نیست که به گفته خودشون 360 میلیون دلار در سال بهش میدن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
یا شاید براتون راحت تر باشه که صدای خودتون رو و دیدگاه خودتون رو با پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122121. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما اوضاع پیرامون برجام و تازه ترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی محورهای اصلی مذاکرات وزرای امور خارجه روسیه و ایران در مسکو بود. روسیه آمریکا رو متهم کرد که عمدن ایران رو به سوی کاهش تعهدات برجامیش سوق میدهد و بار دیگر از اروپا خواست شرایط پایبندی ایران به برجام را فراهم کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و ایران دوشنبه در مسکو درباره برجام و مسائل دوجانبه منطقه‌ای و بین المللی ریزنی کردند. به گفته محمد جواد ظریف، این مذاکرات در دوره بسیار حساس و همزمان با تحولات مهم منطقه‌ای از جمله در افغانستان، سوریه، عراق، پیرامون اسرائیل و در حوزه خلیج فارس انجام شد. محمد جواد ظریف در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگی لاوروف بازبینی برجام را رد کرد و بار دیگر هشدار داد در صورت نتوانی اروپا در فراهم کردن شرایط فروش نفت و عادی‌سازی روابط مالی و بانکی برای ایران، تهران از پنجشنبه مرحله سوم کاهش تعهدات برجامیش را آغاز خواهد کرد. همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به مسکو، عباس عرفچی معاون وی به پاریس سفر کرد تا پیشنهادهای اخیر فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات برجامیش را بررسی کند. همان روز وزیر خارجه روسیه گفت رئیس جمهور فرانسه در سفر رئیس جمهور روسیه به پاریس ابتکارهای خود را مطرح کرده بود و مسکو امیدوار است که این ابتکارها نتیجه بخش باشد. سرگی لاوروف با تأکید بر اینکه برجام معادله ظریف از منافع و تعهدات و مصالحه طرفهای زیربط است، آمریکا را متهم کرد که عمدن ایران را به خروج از برجام و محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وامی دارد. تا به گفته وزیر خارجه روسیه برای سناریوی نظامی بهانه به دست آورد. آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها بروی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ این کشور را به مذاکره برای توافق جدید و جامعه که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران باشد سوق دهد. ایران با چنین مذاکره موافقت نکرده. سرگی پوتیلوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است روسیه خواهان حفظ برجام است، اما مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.
با ادامه فشار آمریکا بر ایران، نزدیکی ایران به روسیه و وابستگی ایران به روسیه افزایش خواهد یافت. اما حمایت روسیه از ایران محدود به عرصه دیپلماتیک است و ایران نباید بیش از این انتظار داشته باشد. به رغم قصد برگزاری رزمایش مشترک در خلیج فارس که البته این خبر را صرفاً از طرف ایرانی شنیده ایم، روسیه همپیمان نظامی ایران نیست و شراکت دو کشور در سوریه به رغم حمایت مشترک از بشار اسد این موضوع را ثابت کرده. هرچند تهران به متحد اصلی مسکو در خاورمیانه تبدیل شده، اما این اتحاد دشوار و ناپایدار است، زیرا هم روابط روسیه با اسرائیل را به چالش می‌کشد و هم مانع توسعه مناسبات مسکو با کشورهای عربی است. در عرصه اقتصادی نیز شراکت دو کشور بیشتر شعار است، زیرا اگر ایران برای روسیه مهم بود، دولت می توانست همان گونه که به ونزوئلا مرتب وام می دهد به تهران نیز وام بدهد، اما این کار را نمی کند. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که روسیه به ایران مسیر مسنون از تحریم برای انتقال نفت پیشنهاد داده، اما این موضوع را باور ندارم. مسکو از کاهش صادرات نفت ایران سود قابل توجهی میبرد و به نفع دولت نیست این وضعیت تغییر کند. مناسبات میان بخش خصوصی دو کشور در هیچ دوره قابل تمجید نبوده و در شرایط تحریمی بدتر از گذشته شده. به این دلایل مسکو نه میلی و نه توانی برای ارائه امتیازهای تجاری به تهران ندارد و اروپا را فرا میخواند مسئولیت حفظ برجام را بر عهده گیرد. از دید روسیه حفظ این توافق نوعی ضمانت هم از عدم دستیابی ایران به بمب اتم و هم از عدم جنگ علیه ایران است و راهی برای جلوگیری از تحولاتی نظیر تغییر رژیم در ایران که مسکو معتقد است پیامدهای غیرقابل پیش بینی خواهد داشت. به عقیده من روسیه به دنبال توسعه روابط با ایران نیست، بلکه می‌خواهد معادلات کنونی حفظ و تثبیت شود.
وزیر خارجه ایران دوشنبه در دیدار با همتای روسش در مسکو، روسیه را دوست روسهای سخت جمهوری اسلامی نامید و تأکید کرد همکاری های ایران و روسیه به نفع هم است. سرگی لاوروف نیز همکاری و اشتراک نظر با ایران پیرامون بیشتر مسائل بین المللی را ستود و خواستار گسترش مناسبات دو جانبه بی‌توجه به تحریم های آمریکا شد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت کشورش از هر چارچوبی برای مذاکره با ایران که با در نظر گرفتن منافع تهران برگزار شود استقبال خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و بشنوید که همزمان با صدور احکام جدید زندان برای فعالان کارگری پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس در تذکری در جلسه علنی مجلس به صدور احکام زندان بسیار سنگین برای مرضیه امیری و عاطفه رنگریز و همچنین در مورد وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 نیست در یادداشتی که در وبسایت کلمه منتشر شد به افزایش فشار علیه زنان فعال مدنی اعتراض کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
یک روز پس از آنکه 200 هنرمند و سینماگر از وضعیت نوشین جعفری ابراز نگرانی کردند، حالا اعتماد آنلاین خبر داده که علی مطهری، الیاس حضرتی و محمود صادقی به همراه 8 نماینده دیگر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار اصلاح احکام صادر شده برای برخی روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و مدنی شدند. روز یکشنبه نیز پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس در صحن علنی و از وضعیت این عکاس جوان و همچنین برخی دیگر از زندانیان ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرد.
اخیراً حکم مرضیه امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم می‌دهند. به راستی این است عدالت اسلامی. عکاس جوانی به نام نوشین جعفری را این روزها حبس کردند و در زندان به سر می‌برد و ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده است. از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضاییه درخواست دارم که با رفعت اسلامی به جوانانی که در شور جوانی خود دست به اعتراض می‌زنند بنگرند.
مرضیه امیری روزنامه‌نگار در مراسم روز کارگر بازداشت شده و حالا به 10 سال حبس قابل تجدید نظر محکوم شده است. در همین روزها برای معترضان به قانون حجاب اجباری نیز احکام سنگینی صادر شده است. مهدیه گلرو فعال اجتماعی ساکن ترکیه در مورد احکام صادر شده و فشار وارد بر فعالان اجتماعی مدنی میگوید:
جمهوری اسلامی همونطور که در تمام 40 سالی که از به قدرت رسیدنش میگذره و در تمام این 40 سال علارغم اینکه به همه گروه ها و به همه اقشار جامعه ظلم کرده، در مورد زنان به طور مضاعف این کار رو انجام داده. یعنی اگر که جمهوری اسلامی در این 40 سال اجازه تشکیل شوراهای صنفی کارگری رو نداده، اجازه فعالیت برای شوراهای صنفی معلم ها رو نداده، اجازه فعالیت آزاد روزنامه نگاران رو نداده، ولی در کنار اینها زنان روزنامه نگار، زنان معلم، زنان کارگر، زنان دانشجو فشار مضاعفی رو داشتن تحمل می‌کردند. در تمام این 40 سال اگر که دوره‌ای فشار بر بخشی از جامعه مدنی ایران کاهش پیدا کرده، اما هیچ وقت بر زنان این فشار کاهش پیدا نکرده و در دوره‌ای حتی اگر کمی فضای سیاسی ایران باز شده، هیچ وقت فضا برای مطالبات زنان باز نشده و شما میبینید که در تمام این 40 سال مطالبات زنان همون مطالباتی که 40 سال پیش بوده.
زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 نیز در یادداشت کوتاهی که در وبسایت کلمه منتشر شده نوشته است: شواهد گزارشگر این واقعیت است که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است. خانم رهنورد همچنین با اشاره به ابزارهای سرکوب پنهان و آشکار حکومت پرسیده است: آیا پدر مادرها ناگزیر می شوند که فرزندانشان را در خانه ها نگه دارند تا اسیر زندان نظام نشوند؟
فدراسیون جهانی جودو با اعلام حمایت کامل از سعید ملایی، جودوکار ایرانی که گفته است قصد بازگشت به ایران را ندارد، اعلام کرد این ورزشکار می تواند تحت پرچم دیگری در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. سعید ملایی که 3 بار ناچار شد به دستور مقامات جمهوری اسلامی از رویارویی با رقیب اسرائیلی انصراف دهد، در پایان مسابقات جهانی ژاپن از بازگشت به ایران خودداری کرد. بشنویم از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی درباره سعید ملایی.
سعید مولایی قصد بازگشت به ایران را نداره و برای بازی‌های المپیک با حمایت فدراسیون جهانی جودو تحت نام تیم IOC کمیته بین‌المللی المپیک یا یکی از کشورهایی که فدراسیون جهانی جودو تعیین خواهد کرد مبارزه می‌کنه. این مسئله قطعیه و آخرین خبر که برای شنوندگان عزیز میتونه خیلی جالب باشه اینه که فدراسیون جهانی جودو صفحه رسمی توییتر خودش و عنوانش رو تغییر داد به آی ساپورت مولایی، به معنای اینکه من از سعید مولایی حمایت میکنم، و به رئیس فدراسیون جهانی جودو آقای ماریوس ویزر در حال گفتگوی زنده با کاربران توییتر. و خب اغلب سوالات هم اینه که واکنش شما چیه برای اتفاقی که افتاده برای سعید مولایی، و گفته که فدراسیون جهانی جودو به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودو ایران تصمیم خواهد گرفت و تاکید کرده امیدوارم تصمیمی که ما می‌گیریم با حمایت سایر فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف هم مواجه بشه تا به این مسئله پایان داده بشه. این به اون معناست که ما در آستانه یک تصمیم تاریخی هستیم در برابر اقدام جمهوری اسلامی ایران در عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلیشون که کاملا مغایر با منشور المپیک و مقررات ورزشی در دنیاست. اون صراحتی که در پیام‌های درج شده از سوی آقای ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو وجود داره به اون معناست که شرایط برای جودوی ایران بسیار در واقع الان میتونه تیره و تار باشه. البته اگر بگیم آینده جودوی ایران، خب سعید مولایی بود که دیگه در ایران نیست، محمد محمدی بریمانلو بود که از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد، یعنی جودوی ایران به دست مسئولین ورزشی ایران فروپاشید. ولی یک تصمیم هم فدراسیون جهانی جودو خواهد گرفت و آقای ویزر تاکید کرده که به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودو ایران اعلام نظر خواهیم کرد و تصمیمی می‌گیریم که امیدواریم سایر فدراسیون‌های جهانی هم بتونن با ما همراهی بکنن.
از رستم‌پور می‌شنیدیم در خبرنگار ورزشی در مورد سعید مولایی. عزیزان نوبت شما شنوندگان خوب بمونه و باور کنید صدای شما و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
ممنون از آقای سعید مولایی که حسرت را به دل خامنه‌ای و مسئولین ورزش کشور گذاشت تا او را به پایش قربانی کنند. قهرمانان سابق که در مقابل اسرائیل مسابقه ندادند و خود را فروختند و دست خامنه‌ای را بوسیدند و چپیه به گردنشان انداخته شد و پولی هم گرفتند و باشگاهی و شرکتی زدند، باید جبران اشتباهات خود را بکنند تا نشان دهند که قهرمان بودند و درسی برای قهرمانان آینده شوند. این نظام همیشه مصلحت کشور و مردم را دیر می فهمد، ولی بالاخره خواهد فهمید و آقای مولای عزیز این روند را تسریع کرد.
آقای روحانی گفته که هر کس فکر میکنن که با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میرود اشتباه میکنه. حتما دست نزدیکان خودش در فساد رو شده، برای همین این حرف رو میزنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دست کم 3 تن از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه هنر عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری روز پنجشنبه 7 شهریور به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این بازداشت‌ها در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشکده به خاطر انتقال این دانشگاه به سوهانک صورت گرفته است. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
بنا به برخی گزارش‌ها عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری از روز پنجشنبه 7 شهریور ماه در جریان یک تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران بازداشت شدند. تعدادی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز روبروی درب اصلی ساختمان مرکزی دانشگاه با اعتراض به انتقال ساختمان این دانشکده به سوهانک با پلاکارد‌های نه به سوهانک دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروی انتظامی و امنیتی نیز با دادن هشدارهایی به این دانشجویان از آنها خواست که به این تجمع پایان دهند، اما دانشجویان با سر دادن شعارهایی از جمله ولایتی استعفا استعفا به اعتراضات خود ادامه دادند. اعتراض این دانشجویان در اعتراض به انتقال دانشکده هنر و معماری به سوهانک و مشکلات دیگری از جمله سیر صعودی افزایش شهریه ها، حذف اساتید با تجربه، نبود امکانات و شرایط نامناسب کارگاه ها، تفکیک جنسیتی و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان برای پوشش شکل گرفت. این اعتراض ها فقط به محیط دانشکده ختم نشد و در فضای مجازی هم اعتراضات در گروه های دانشجویی منتشر شد. در یکی از این گروه‌های تلگرامی یکی از دانشجویان علت اعتراض را دور بودن منطقه سوهانک به مرکز تهران می‌داند و نوشته است بیشتر دانشجویان این دانشکده ساکن غرب و مرکز تهران هستند و دانشجویان شهرستانی نیز خانه‌هایی را اجاره کردند و رفت و آمد آنها به شمال شرقی تهران بسیار سخت است. این دانشکده 7000 دانشجو دارد. بنا به برخی گزارش‌ها پس از این اعتراضات و دستگیری 3 نفر از دانشجویان، خبری منتشر شد که این دانشکده تصمیمی به جابجایی مکانش ندارد. به گفته تعدادی از این دانشجویان معترض، در اردیبهشت سال 95 پرویز فتاح رئیس کمیته امداد وقت در مصاحبه ای از آغاز رایزنی با دانشکده آزاد برای فروش ساختمان سوهانک به قیمت 1000 میلیارد تومان خبر داده بود، اما طی این چند سال خبری از رایزنی دانشگاه آزاد با کمیته امداد منتشر نشد و تنها با گذشت زمان پیگیری دانشجویان معترض واحد تهران این داستان را رسانه‌ای کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دوستان ورزش دوستمون و حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی بسکتبال ایران در دومین گام در مرحله گروهی جام جهانی بسکتبال یک بار دیگر شکست خورد تا بخت خود را برای صعود از گروه سی از دست بدهد. مسابقات در چین و با شرکت 32 کشور جریان دارد و ایران در برابر تونس 79-67 بازی را واگذار کرد. ایران که قبلا نیز به پورتوریکو باخته، حالا با 2 شکست ته جدول گروه 4 تیمی سی قرار دارد. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال ایران بعد از شکست تیم ملی مقابل تونس معتقد بود تجربه تونس عامل پیروزی این تیم مقابل ایران بوده.
تجربه تیم تونس با توجه به اینکه با سابقه ترین تیم آفریقایی هست در بازی جام جهانی بر ما غلبه کرد و خب امروز هم واقعا روزشون بود. بچه‌های ما هم تلاششون کردن.
این در حالی است که 9 سال پیش در جام جهانی ترکیه تیم ملی بسکتبال ایران تونس را با اختلاف 13 امتیاز برده بود. تیم بسکتبال ایران اینک یک مسابقه دیگر در مرحله گروهی باید در مقابل تیم قدرتمند اسپانیا برگزار کند. اسپانیا پورتوریکو و تونس را برده و صدر جدول قرار دارد. بازی ایران و اسپانیا چهارشنبه ساعت 17 به وقت ایران برگزار می شود. ایران به احتمال زیاد باید در فاز دوم مسابقات برای یکی از مقام‌های 17 تا 32 مبارزه کند. تیم ملی فوتبال ایران که یک هفته دیگر باید در نخستین گام در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر در هنگ کنگ به مصاف این تیم برود، تمرینات خود را در تهران دنبال می کند. از سوی دیگر با توجه به ناآرامی‌های هنگ کنگ، فدراسیون فوتبال ایران سعی دارد مسابقه را به یک کشور سوم بکشاند، ولی فیفا هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده. مسابقه ایران و هنگ کنگ روز 19 شهریور ماه که مصادف است با روز عاشورا برگزار خواهد شد. ایران بدون برگزاری بازی تدارکاتی به دیدار هنگ کنگ می‌رود. مسابقات تنیس اوپن آمریکا آخرین گرند اسلم سال در نیویورک به 1/4 نهایی رسید. از شگفتی‌های هفتمین روز این مسابقات حذف نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره یک جهان بود که به گزارش شبکه ESPN پس از آنکه دو ست را به استانیسلاس واورینکا بازیکن سوئیسی شماره 23 جهان باخت در ست سوم به علت آسیب شانه چپ ادامه نداد و حذف شد و واورینکا به یک چهارم رسید. Novak Djokovic clearly struggling with that left
shoulder, didn't appear that apparent, but I think it was obvious. خب دوستان، از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدید و ما یادآوری میکنم که میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com radiofarda.com. اگر همین الان سری به اونجا بزنید میبینید که ایران انفجار در سکوی پرتاب موشک ماهواره بر در سمنان رو تایید کرده و خبرهای بسیار دیگری. همچنین 00420221122121 شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید و دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. امیدوارم روز و روزگار به کامتون باشه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کمدی‌های کیهانی اثر ایتالو کالوینو، نویسنده، خبرنگار و منتقد اهل ایتالیا،
با ترجمه ای از میلاد زکریا تجدید چاپ شد. این مجموعه داستان علمی تخیلی که در 149 صفحه از سوی نشر چشمه به چاپ دوم رسیده است، ماجرای خیال پردازی های موجودی است که از ازل در آفرینش بوده و داستان هایی از بقای تاریخی جهان هستی را در قالب 12 داستان کوتاه روایت می کند. بارون درخت‌نشین، اگر شبی از شبهای زمستان مسافری و ویکونت دونیم شده از دیگر آثار اوست که به زبان فارسی ترجمه شدند.
با فردا بیشتر بخوانیم.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
پژواک دنیای راک در موسیقی فردا.
سیاه یعنی افکار من توی سراب بیاب شب، سیاه یعنی سپید دم وقتی که جون میاد به لب، سیاه یعنی چیز تمیز اصلاح و سلاخی سگ، سیاه یعنی چنگ و گلیز اسید زدن. سیاه یعنی تو چار دیوار زندانی سابقه ها، سیاه یعنی که من با تو چشمامونو بسته باشیم، از این همه رنگای زرد تو زندگی خسته باشیم، سیاه یعنی بخش جلت سلاح گرم خون خواد بگید از همه چیز بدم میاد، سیاه یعنی صدای شب سوی سر چیزت میخواد، فکر پاریز و بیمار من چند بازن و منی میخواد،
رادیو فرداست که همراه شماست.
دوست
جونم خریدم، من به جونم خریدم.
من دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانی از تو با خودم حرف میزنم. آره دیوونه منم، ای داد
ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم به قلبشو منم، کسی قلبشو منم.